با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که اسلام آباد اقدام هایی را برای بازداشت آن از پناهجویان افغان آغاز کرده که بدون ویزه قانونی در آن کشور زندگی می کنند. او روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی آج تاکید کرد که این اقدام تنها در برابر پناهجویان غیر قانونی روی دست گرفته شده. بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، پس از درگیری روز چهارشنبه گذشته میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی در گذرگاه تورخم، پلیس پاکستان بیش از 250 پناهجوی افغان را در شهر کراچی و برخی مناطق دیگر این کشور بازداشت کرده. منیزا کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در پاکستان، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که پلیس روز گذشته بیش از 150 پناهجوی افغان را بازداشت کرد که از این میان 130 تن آنها به محکمه معرفی شدند. همچنان والی ایالت سند پاکستان به پناهجویان که بدون در این ایالت بودوباش دارن هشدار داده که ظرف 2 هفته دیگر پاکستان را ترک کنند، در غیر آن به 10 سال زندان محکوم خواهند شد. حکومت طالبان 2.5 ماه به مردم فرصت داده تا استفاده از ارزهای خارجی را در افغانستان متوقف کنند. این اقدام به هدف ترویج استفاده از واحد پولی افغانی روی دست گرفته شده. در افغانستان بانک از سوی حکومت طالبان مدیریت می شود، دیروز این ضرب الاجل را اعلام کرد و گفت که روند ترویج افغانی از افتوم سنبله از زون جنوب غرب افغانستان آغاز شده. حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک، در اظهاراتش که از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد، به مردم هشدار داد که افغان‌ها از استفاده ارزهای خارجی در معاملات تجارتیشان خودداری کنند، در غیر آن به گفته او با تخلف کننده ها برخورد قانونی خواهد شد. در حال حاضر روپیه پاکستانی در ولایت‌های شرقی و جنوبی و ریال ایران در ولایت‌های غربی افغانستان در برخی معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. برنامه جهانی غذا بار دیگر از کشورهای تمویل کننده خواهان کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیشرو شده. دفتر افغانستان این سازمان امروز در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس گفت که WFP امسال با کاهش 60% بودجه روبرو است. بر اساس این بیانیه، افغانستان یکی از آسیب پذیرترین و مظلومترین کشورهای است که در سال جاری 10 میلیون نیازمند آن از کمک‌های حیاتی محروم شدند. هیساویلی، رئیس WFP در افغانستان، در یک پیام ویدیویی اخیرش برای تأمین غذای 21 میلیون نیازمند در افغانستان در زمستان پیشرو درخواست کمک 1 میلیارد دلاری را مطرح کرده است. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز طرح را رد کرد که به مقام‌های دولتی آن کشور اجازه می‌دهد دارایی‌هایشان را مخفی نگه دارند. پارلمان اوکراین هفته پیش به احیای قوانین رأی داد که مقام‌ها را ملزم به اعلام ثروتشان می‌کند. این لایحه پس از حمله روسیه بر اوکراین در سال 2022 به حالت تعلیق درآمده بود، اما تصمیم پارلمان به مقام‌ها 1 سال دیگر فرصت داد تا دارایی‌های خود را مخفی نگه دارند. زلنسکی شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت که مقام‌ها باید دارایی‌هایشان را اکنون اعلام کنند، نه پس از 1 سال. این تصمیم در زمان گرفته می‌شود که زلنسکی تلاش‌هایی را برای از بین بردن فساد در داخل حکومتش آغاز کرده و می‌خواهد که با متحدان غربی‌اش در مورد مبارزه با فساد در این کشور اطمینان دهد. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، خواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، طالبان از سیاست‌های ظالمانه و سرکوب کنندهشان در برابر بانوان دست بردارند. این گزارش‌ها و خواسته‌ها تا اکنون برای زنان در افغانستان چی به همراه داشتند؟
تا به حال خب ما هیچ نوع کدام فایده از این راپورا ندیدیم.
مرکز ملی مبارزه با تروریسم امریکا میگوید القاعده در افغانستان و پاکستان در حالت رکود تاریخی قرار گرفته. روز اخیر اعتصاب غذایی بانوان و فعالان حقوق زن، گفتگو کرده این با دختری که چندین روز است اعتصاب کرده.
از اول که این اعتصاب شروع شد برای 12 روز بود و تمام کسانی که در این روند پیوستند در روز 12 اعتصاب خود شکستند.
امریکا توافق کرده که در بدل آزادی زندانی های این کشور از ایران 6 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده این کشور را آزاد کند. حس حیوان دوستی یک دختر در هرات نقاشی هایش را میفروشد و به حیوانات خیابانی غذا میدهد.
این کار که میکنم غذا به حیوانات خیابانی کمک میکنم، کلان است خوب برم میده، خوشحال میشم، یعنی اختیارمش میگیرم.
در نیمه دوم هم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. بپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته تا از سیاست‌های به گفته‌اش ظالمانه و سرکوب کننده در برابر بانوان دست بردارند. او که دیروز در 54مین نشست شورای حقوق بشر صحبت می‌کرد گفت که طالبان به گونه‌ای سیستماتیک حقوق دختران و زنان افغان را نقض کرده و امکانات زندگی و وقار آنها را از بین بردند. در این نشست شمار دیگر از سخنرانان نیز نسبت به وضعیت حقوق بشری و شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند و افزودند وضعیت دختران و زنان روز به روز بدتر می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان رفتار طالبان در زمینه حقوق بشر را افراطی می‌خواند و می‌گوید پس از حاکمیت دوباره طالبان مردم افغانستان با یک بحران بشری و یک رژیم ناقض حقوق بشری مواجه هستند که مرتکب تخلفات گسترده شده است. آقای بنت که دیروز در 54مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی می‌کرد گفت که طالبان با تبعیض سیستماتیک، گسترده و اساسی دختران و زنان را از تمام عرصه‌های زندگی حذف کرده و حقوق، امکانات و وقار آنها را از بین بردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواست تا سیاست‌های ظالمانه و سرکوبگرایانه خود را علیه دختران و زنان افغان متوقف کنند.
یک بار دیگر از طالبان می‌خواهم که اقدامات ظالمانه و سرکوبگرایانه خود علیه دختران و زنان را متوقف کنند. در کنار اجازه دادن به کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی، با آنان اجازه تجارت و کار را دهند و بر اساس معیارهای بین‌المللی دروازه مکاتب و پوانتون ها را بروی آنها باز کنند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغان ها در افغانستان محفوظ است. آقای بنت میگوید که افغانستان به کشور تبدیل شده است که صدای زنان در آن به کلی از بین رفته است. او گفت که آپارتاید جنسیتی در این کشور در حال پیشرفت است و تحقیق در این زمینه ضروری است. او در کنار تاکید بر وحدت جامعه جهانی از شورای حقوق بشر ملل متحد خواست که برای حل بحران حقوق بشر در افغانستان گام بردارد و اقدام قاطع انجام دهد. شماری دیگر از شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر نیز افزایش بحران بشری، وضعیت حقوق بشر و وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را نگران کننده خواندند و گفتند که این وضعیت عواقب بدی را برای جامعه افغانستان در پی خواهد داشت. از این میان لوتی نادزن سفیر اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر گفت که هیچ کس نمیتواند درباره ظلم سیستماتیک طالبان بر دختران و زنان شک کند. لوتی نادزن آغاز یک روند جامع را برای حل بحران کنونی ضروری دانست.
به منظور تضمین صلح پایدار، ثبات و رفاه در افغانستان نیاز به یک روند فراگیر است که در آن همه احزاب از جمله دختران و زنان، اقوام و اقلیت‌های مذهبی و LGBTI مشارکت معنادار، کامل و برابر داشته باشند.
در آغاز 54مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت دختران و زنان در افغانستان، نمایندگان سازمان همکاری اسلامی، قطر، جرمنی، امارات متحده عربی، لوکزامبورگ، اکوادور، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، ژاپن، اسرائیل و تعدادی از نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کردند و همه آنها خواستار ادامه فشار بر طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شدند. 54مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 11 سپتامبر در ژنو آغاز شد و انتظار می رود تا 6 اکتبر ادامه یابد. انتظار می رود ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ارائه کند.
یافته های تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان و نگرانیش از آن چی بر بانوان در افغانستان میگذرد. او از حکومت طالبان میخواهد که سیاست های ظالمانه و سرکوب گرایانهشان را در برابر بانوان کنار بگذارند. او همچنان خواسته تا طالبان در کنار فراهمسازی زمینه آموزش های مسلکی برای دختران به زنان اجازه دهند که تجارت کنند و به کار در مؤسسه های خارجی ادامه دهند. مرسلین ارسلو در این مورد با فهیمه زهین فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که انجام تحقیق و نشر چنین گزارشات در دو سال گذشته تا کدام حد توانسته وضعیت زنان در افغانستان را تغییر دهد.
بسیاری از این گزارش ها فقط به او وقت به درد میخوره که امی کشورهای ابرقدرت در او در قسمت تغییر آوردن سیاست های خارجی خود استفاده میکنن. در سیاست های خارجی منظور میست که تصمیم هایی که اینا به خاطر مداخله در امور افغانستان میگیرن، این اسناد اون وقت به دردشان میخوره. تا به حال خود ما هیچ نوع کدام فایده از این راپورا ندیدیم. این راپورا اگر نوشتام نمیشد، به اینجا مطبوعات جهانی است، همه چیز مردم به چشم خود میبینن و من فکر نمیکنم که در آینده هم بر ما کدام فایده داشته باشه.
خوب وقت تهیه چنین گزارش ها و ویرایی ازی در پلتفرم های جهانی موثریت خود را نداره، راه دوم به جامعه جهانی و خود افغان ها کدام است تا او را در پیش گرفته شد و بالاخره از نقض حقوق زنان در افغانستان جلوگیری صورت بگیره؟
ببینین، عدم دادن حقوق بر زنان افغانستان استان پدیده نو نیست، یک پدیده بسیار کهنه است، به صدها سال برمیگرده و در سطح اجتماع خود افغان ها ملامت هستند. در قسمت جامعه جهانی فکر میکنم که جامعه جهانی، نیت جامعه جهانی بر ما دیگه معلوم است. اگر ملل متحد است یا هر کسی که است، هر کس که پول خود از هر کس میگیره به نفع زمو کار میکنه، یکی راپورا نوشته میشه و بعد در تاخچه گذاشته میشه، این مسئله دیگه است. و جامعه جهانی وقت عزیز که امو سیاست جای خود به انسانیت بتفکر میکنم.
در کنار تهیه و ارائه گزارش ها از سوی جامعه جهانی و خود افغان ها در این اواخر برخی از حرکت های آغاز شده در خارج از افغانستان تا نقض حقوق زنان در افغانستان به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود. گیریم اگر وضعیت کنونی در افغانستان به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، نفع از او به او زنی که در افغانستان عملا حق از او نقض میشه چی است؟
ببینین، وقتی که هر رژیم چنج میشه، وقتی شرایط چنج میشه، اینجا یک پدیده یا یک کلمه جدید غربی را میارن معرفی میکنن. بعد از این ما 10 سال دیگه بشینیم سر از این فکر کنیم که اپارتاید چی مانا. برای 80% یا 90 یا 95% نفوس بی سواد افغانستان باید ما 10 سال کوشش کنیم که اپارتاید تشریح کنیم که اپارتاید چی مانا. اپارتاید اونمون محو جنس زن است که همیشه بوده در جامعه، به شکل عملیش، به شکل ذهنیش، به شکل روانیش، اینمی محو کردن زنان از جامعه، از محیط خانه، از محیط مکتب، به حیث یک فرد مسئول، به حیث یک فرد که منطق داره، به حیث یک فرد که میتونه تصمیم داشته باشه در امور خانه، در امور علمی، در امور سیاسی، اینمی خودش اپارتاید است. دیگه ضرور نیست که ما از پشت کلمات بگردیم. ما شما افغانا باید سر خود مشکلات زیادتر تمرکز کنیم.
فهیمه زهین فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا میگوید شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان در حال رکود تاریخی قرار دارد و احیای آن بعید است. کریستی ابی زید رئیس این مرکز با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت یادبود از 22مین سالروز حملات شبکه القاعده به آمریکا این را مثال از موفقیت این کشور و شریکانش خواند. اما شمار از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی با این یافته‌ها موافق نیستند. بیشتر در این گزارش.
پس از 22 سال از حملات مرگبار شبکه القاعده بر اهداف در داخل امریکا، آخرین ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که در نتیجه جنگ آمریکا با تروریسم این گروه عملاً ناتوان شده و دیگر قادر به حمله بر آمریکا نیست. کریستی ابیزاید رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در اعلامیه به روز دوشنبه به مناسبت 22مین سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به آمریکا گفته است که القاعده در حالت رکود تاریخی خود در افغانستان و پاکستان قرار دارد و احیای آن بعید است. او افزوده که القاعده توانایی دسترسی به هدف، مهارت رهبری، انسجام گروهی، تعهد میان رده‌های پایین رتبه و عالی رتبه و یک محیط محلی سازگار را از دست داده است. او این موردها را مثال از موفقیت‌های آمریکا و شرکایش در سال‌های پس از حملات 11 سپتامبر خوانده است. در حملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا 19 تروریست شبکه القاعده با ربودن 4 طیاره مسافربری، 2 طیاره را به 2 برج مرکز تجارت بین المللی در نیویورک کوبیدند، 1 طیاره دیگر با 1 ساختمان در نزدیکی وزارت دفاع در واشنگتن برخورد کرد و طیاره 4 در پنسیلوانیا سقوط کرد. حدود 3000 تن در این حملات کشته شدند. این رویدادها سبب شد که نیروهای ناتو به رهبری آمریکا جنگ با تروریسم را اعلام و برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبر آن اسامه بن لادن در آن زمان در افغانستان تحت حاکمیت اول طالبان به سر می برد، به این کشور حمله کند. پیش از این نیز نیکولاس راسموسن، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت امنیت داخلی آمریکا، در ماه مارچ گفته بود که حمله دیگر به شیوه 11 سپتامبر به ایالات متحده تقریبا غیر قابل تصور خواهد بود. اما همه به اندازه ایالات متحده در مورد نابودی القاعده در افغانستان خوشبین نیستند. گزارش ماه جون ملل متحد هشدار داد که افغانستان دوباره به بهشت برای القاعده تبدیل شده و این شبکه تروریستی جنگجویانش را از چند عضو محدود به بیش از 60 مقام ارشد و به اضافه تر از 400 جنگجو افزایش داده و کمپ‌های آموزشی را در حداقل 5 ولایت و پناهگاه‌های امن را در 4 ولایت دیگر افغانستان ایجاد کرده است. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی درباره چگونگی حضور شبکه القاعده در افغانستان با اظهارات مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا موافق نیستند. اسحاق قطمر، آگاه مسائل امنیتی، به رادیو آزادی گفت:
در طی 20 سال گذشته نه تنها که القاعده از بین نرفت، بلکه گروه‌های رازافکن دیگه هم در منطقه قوت گرفتن و رشد کردن و این گروپ ها اکثریتشون رابطه نزدیک با القاعده داره.
در این حال اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی، میگوید در حال حاضر شبکه های تروریستی که قبلا عضویت القاعده را داشتند در منطقه سر بلند کردند.
شبکه القاعده از زمانی که یه متهم به عملات 11 سپتامبر شد، این در حقیقت پروپاشیش آغاز شده بود. از دید مدیریتی کاملا فلج شده بودند. شبکه های بسیار قدرتمند دیگه که احتمالا در سابق بعضیشان عضویت القاعده را داشتند، ارزندام کرده که فعال هستند و تشکیلات حزبی دارند.
حکومت طالبان حضور و فعالیت شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و همواره تاکید کرده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گزارش‌ها می‌رسانند که آمریکا توافق کرده در بدل آزادی زندانیان این کشور از ایران 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور را آزاد کند. ایالات متحده تا هنوز میزان دقیق این پول را که مافیات گرفته تایید نکرده، اما اصرار دارد که پول را با عنوان باج به ایران نمی‌پردازد. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
آژانس‌های خبری گزارش دادند که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با صدور مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده ایران، راه را برای آزادی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران هموار کرد. گفته شده که پول‌های منجمد شده ایران در کره جنوبی نخست به قطر و سپس به ایران انتقال خواهد یافت. مقام‌های آمریکایی و ایرانی در ماه آگوست سال جاری اعلام کردند که بر سر موضوع آزادی زندانی‌های آمریکایی ایرانی الاصل و انتقال آنها به حبس خانگی به توافق رسیدند. آمریکا همچنان با آزادی 5 زندانی ایرانی موافقت کرده است، اما هویت این افراد هنوز افشا نشده. تهران روز گذشته گفت که این مبادله زندانی ها ممکن است به زودی عملی شود. 3 تن از زندانی های آمریکایی ایرانی الحاصل به نام های سیامک نمازی، حماد شرقی و مراد تاهباز شناسایی شدند که تا هنوز هویت دو زندانی دیگر روشن نشده. ایالات متحده تا هنوز میزان دقیق این پول را که مافیات دریافت کرده تایید نکرده است، اما اصرار دارد که این پول را به عنوان باج به ایران پرداخت نمی کند. مقام های ارشد ایرانی ماه گذشته گفتند که 5 زندانی آمریکایی تا زمانی که شرایط فراهم شود در ایران باقی خواهند ماند. بر اساس گزارش ها شرایط شامل آزادی شمار از زندانی های ایرانی از زندان های آمریکا می شود، اما هویت این زندانی ها تا هنوز روشن نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت که دارایی های منجمد شده این کشور در کره جنوبی تا چند روز آینده آزاد خواهد شد و در آینده نزدیک مبادله زندانی ها هم انجام می شود. در همان روز خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش خبر داد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته پیش مجوز مافیات از تحریم‌ها را صادر کرده، اما دوشنبه گذشته به اطلاع کنگره آمریکا رسیده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از دختران و فعالان امور زنان امروز به اعتصاب غذاییشان قرار است پایان دهند. این کمپاین در اول سپتامبر به هدف این که جامعه جهانی محدودیت‌های طالبان را به عنوان آپارتاید جنسیتی بپذیرد آغاز شد. یکی از کسانی که در ترکیه اعتصاب کردند نیلوفر نعیمی است. او از 6 روز به این سو چیز نخورده و ننوشیده است. با او گفتگو کردم و در آغاز در مورد اعتصاب غذایی بانوان پرسیدم و چنین گفت:
اعتصاب غذایی فعالین حقوق زنان افغانستان از آلمان شروع شد و تمام زنان معترض و مخالف آپارتاید جنسیتی افغان، آپارتاید جنسیتی که فعلا در افغانستان هست، به این روند پیوستند. دختران معترضی که در پاکستان بودند، دختران معترضی که در نروژ بودند، دختران معترضی که در کشورهای اروپایی بودند و مخالف آپارتاید جنسیتی بودند، به این روند پیوستند.
خب بانو نیلوفر نعیمی، چند تن در مجموع علاوه بر تمنا زریا پریانی دست به اعتصاب غذایی زدند؟
تعداد کسانی که در این روند بودند زیاد هستند، چون خیلی از افرادی که به این روند پیوستند نمیخواین فاش بشه هویت از اونا و بعضی ها برای 1، 2، و یا 3 روز به این روند پیوستند و اعتصاب کردند. اما کسایی که بیشترین تعداد روز اعتصاب داشتند خود خانم تمنا پریانی و آقای نظام جلالی بود که 12 روز اعتصاب غذا کردند. نایره کوهستانی بود که 9 روز اعتصاب غذا کرد. صابر اکبری بود که 8 روز اعتصاب غذا کرد. مهر فابی که یکی از ترجنس های افغانستان هم دست به اعتصاب غذا زده و در کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و کشورهایی مثل ترکیه که هم اروپایی و آسیایی هستند، دخترها دست به اعتصاب غذا زدند. از اول که اعتصاب شروع شد برای 12 روز بود و تمام کسانی که در این روند پیوستند در روز 12 اعتصاب خود شکستند. دخترهایی که در پاکستان هستند و دخترهایی که در کشورهای دیگه هستند، چون همون روند اتحاد میخواستند حفظ کنند.
و آیا به او اهدافی که درخواسته هایتان تعیین کرده بودین دست یافتین یا نه؟
هدف اصلی از این به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و سیاست هایی که در قبال افغانستان اعمال میشه و ای که به گوش مردم جهان برسونن هنوز افغانستان در وضعیت وحشت و دهشت قرار داره و فعلا به او خواست ها نرسیدیم، اما همو روند قانونی سازی ارتباط با دولت ها و کشورها و سازمان های بین المللی آغاز شده. از پارلمان آلمان است درخواست کردن، از آقای ریچارد بنت، از نماینده در امور افغانستان با تمنا جان صحبت کردن و امیدها هست برای ای که این روند خاموش نشه، ساده گرفته نشه و ادامه پیدا کنه.
نیلوفر نعیمی بود، یکی از دخترانی که از 6 روز به این سو در ترکیه اعتصاب غذایی کرده. باز هم از هرات گزارش داریم که یک دختر در این ولایت با فروش تابلوهای نقاشیش به حیوانات خیابانی غذا می دهد. او بیش از 2 سال می شود که از مکتب فارغ شده، اما به علت محدودیت های حکومت طالبان نتوانسته که در امتحان کنکور اشتراک کند. آرزوی بزرگش چیست؟ شاپور صابر بیشتر می گوید.
اصیلا شمس 2 سال می شود که پس از محروم شدن از تحصیل به نقاشی روی آورده است. وی با نقاشی چهره و طبیعت آثار نقاشی خود را می فروشد و پول به دست آمده از آن را صرف غذا و تداوی حیوانات خیابانی می کند. این دختر 19 ساله هفته 2 تا 3 تابلوی نقاشی خلق می کند. بیشتر نقاشی‌های او از چهره است که از سوی مردم سفارش داده می شود. اسیلا می گوید که 7 ماه می شود که به 10 سگ و پیشک در سطح شهر هرات روزانه غذا می دهد.
این کار که می کنم غذا و اون اخیابونه کمک می کنم کلان است خوب برم می ده خوشحال می شم، یعنی است آرامش می گیرم، خوبم، راحتم. و از اینکه مردم مثلا برای ایوانا کمک نمی کنم، حتی اونا بعضی آزار می دم، از خیلی واقعا ناراحت می شم و خیلی متاسفم برای اینا و کوشش کنم کمی بیشتر برای ایوانا رم ترحم و رحم داشته باشم.
اصیلا برخی از پیشک ها را به خانهش می آورد و از آنها مواظبت می کند. به گفته اصیلا برخی ها در جامعه مخالف این کار هستند، اما خانوادهش از وی پشتیبانی می کند. اصیلا می گوید
فامیل خود من است از خود میمایل میکنم، ولی قیم و خیشا میگم کار خوب نیست، یعنی خوشک مصرف میکنی، ولی با خود من رضیم از کار خوب. مردم هم میگم ایسته که مثلا خودم میگم کسی به مردم کمک کنه ای با میایی به ایوانا کمک میکنه، ولی من قصه گپ اینا نیم کار خود خود ادامم دارم خود من رضیم از کار خوب.
عذرا شمس مادر اصیلا در تهیه غذا برای حیوانات دخترش را همکاری میکند. به گفته ای او اجازه نمی دهد که دخترش به خاطر منع شدن از تحصیل افسرده شود.
اصیلا جان دیگه خود یاد به می کار علاقه داشت، ما حمایت کردیم، گفتیم کار خوبیه خیره. دیگه روزانه خود اینا می فهمم از بازار دیگه خرید میکنه، برن شاید تا 50 ایوان 30 تاشه 20 تاشه می رقم برای نقص نمیده.
هارون شمس برادر اصیلا خوشحال است که خواهرش از حیوانات خیابانی مراقبت می کند.
ما تمام خانواده یک و یک در کنار اصیلا جان هستیم، از او حمایت می کنیم در حد توان. انشاءالله فرهنگ ترحم بر حیوانات در کل کشور عزیز ما جا بیفته و روزی برسه که کسی به حیوانات به عنوان یک موجود اضافه نگاه نکند.
اصیلا می گوید که اگر حکومت طالبان اجازه تحصیل برای دختران بدهد می خواهد که دکتر حیوانات شود. او همچنان تصمیم دارد که برای حیوانات بی سرپرست و خیابانی یک پناهگاه بسازد. اما در جامعه سنتی هرات مواظبت از حیوانات از سوی دختران آنچنان هم ساده نیست. در سال 2020 میلادی تقریبا 1 سال پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، افراد مسلح غیرمسئول در یک پارک تفریحی در حومه شهر هرات سگ یک دختر را در جلو چشمان مردم تیرباران کردند. صبا بارگزه یک ورزشکار بود که سگش را با خود از خانه بیرون می کرد، اما مردان مسلح پس از تیرباران کردن سگش او را تهدید کردند که دیگر نمی تواند سگ به همراه داشته باشد. پس از آن رویداد صبا بارگزه هرات را ترک کرد و اکنون در ایران زندگی می کند. پس از آن رویداد صبا بارگزه هرات را ترک کرد و اکنون در ایران زندگی می کند.
پیام ها و نظریات شما.
کلیم مکاتب است که حکومت قبلی خلاص شد. شاهنامه ای که از صنف 7 تا 12 در ایسا مکتبه را گفته که از سال 2001 اینی بریم و شاید نما بکنیم دیگه انفرادی عیزه کنم با ویدون که میری یکیش نیست یادگیش نیست یادگیش نیست نیست که میری یا نمیفهمم تردن مردم هم مسرد میکنن بسیار بخش مردم دیگر خونی سالی مکتب خان فاروس رو در مکتب شاید نامش هم پیسه از پیش هم اطلاع به مکتب کنه بسی خود آمد از پیش هم پیسه هم جمع کرده دسته که ما شاید نما میریم این گناه مکتب نیست خودم وزارت معارف نویته
پیامی ما را پخش کنیم چون ما به اثر خوشدلی بسیار هم زندگی ما تا دار ندار ما هم از بین رفته، درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته، مال و معاشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه هم از بین رفته.
خانه بودیم دیگه زیاد افسرده جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شود. باز پدرم گفت برو نمی گروه بسنای دستی اونجا برو کار کن، مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن، درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده و به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه